با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است، برابر با 16 آذر و 6 دسامبر. در روزهای جمعه قریب یک ساعت خدمت شما هست. اجازه بفرمایید ابتدا ما بیاویزیم به حبل المتین سخن حافظ. بله، می‌فرماید ای دست و آخر گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. این پادشاهان شیراز بسیار معتدل بودند، آدمای خوبی بودند، به خصوص شاه شه ابو اسحاق و بعد شاه شجاع و حافظ. در واقع میتوان گفت که حافظ شاعر دربار بوده، منتها مرتب این شاهان عوض می شدن، چون بین برادران مظفری جنگ بود. تقریبا متن همه این پادشاهان رو کرده است به جز امیر مبارز الدین محمد، که در واقع از کرمان آمد و یزد و اینها و شیراز رو گرفت و خاندان اینجو رو برانداخت. اما اونقدر سخن حافظ والا و مقدس است که ابدا شما حس نمی کنید که این متن هست، از بس والا سخن. ای دست و آخر گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری بکرد همت پاکان روزگار. دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن از فیض جام و قصه جمشید کامکار. بعد از شاهنامه و گرشاسبنامه و طی شدن اون دوران حماسی که هنوز سایه فرهنگ والای ایران سایه گستر بود، و بعد همونطور که قبلا هم اشاره کردم آمیخته شد سخن فارسی به عرض میکنم که یونانیات و اسرائیلیات و عربیات و در واقع میتولوژی تبار سامی، کمتر کسی به اندازه حافظ نظر داشته است به میتولوژی ایران و بزرگان باستانی ایران. دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن از فیض جام و قصه جمشید کامکار. جز نقد جان به دست ندارم شراب کو، کن نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم، یا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد جام مرصع تو بدین در شاهوار. گر فوت شد سحور چه نقصان، صبوح هست از می کنن روز گشا طالبان یار. سحور در واقع همون چیزی که سحر میخورن، که البته عبارت است از 8 نون سنگک، 3 کیلو و نیم گوشت کوبیده و بعد واسطه یک کاسه ماست و 7-8 گالون آب و اینا که برون تا شیشه بعد از ظهر و اینها، این سوخت بنزین باید داشته باشه آقا، در حالی که مخصوص تحمل گرسنگی بوده. حالا گر فوت شد سحور چه نقصان، صبوح هست. سحور موقع سحر میخورن، صبوح موقع صبح. اگه اون فوت شد رفت، سحور به سحور نرسیدیم مهم نیست، چون صبوح هست. میدونید صبوح گردن در واقع یعنی شراب بامدادی خوردن. بله، از می کنند روز گشا طالبان یار. زنجا که پرده پوشی عفو کریم توست، بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار. ترسم که روز هش انان بر انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خواه. حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود، ناچار باده نوش که از دست رفت کار. ترسم که روز هش انان بر انان دود تسبیح شیخ و فرق میگه نمی کنه در دستگاه خلقت، نه تسبیح تو نه خرقه رند، همه اینها داستان و قصه است. حافظ فیلسوف، فیلسوف تمام معنی. خب خدمت شما عرض میکنم که در این 16 روز 16 آذر یک اتفاق بد در ایران افتاد که همواره هر سال یادآوری میشد و آن این بود که این نیکسون، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، اون زمان معاون آقای جنرال دوایت آیزنهاور، در واقع پادشاه بود، اون کودتا رو ایشون کرده بود. حالا چند ماه بعد از کودتا معاونش رو فرستاد ببینه اوضاع احوال چگونه است و اینها. خب روشن فکرها ناراضی بودند، سیاسیون بچه های دانشگاه شلوغ کردن و سر صدا شد در دانشکده فنی، مامورین زدند و گلوله، 3 دانشجو کشته شد و این 16 آذر در تاریخ ثبت شد به نام در واقع شریعت رضوی، بزرگنیا و قنچی. این 3 کاراکتر رو، این 3 شهید رو واقعا همه روشنفکران، کسانی که دستی بر آتش دارن، میشناسن. روز 16 آذر چنین روزی بوده است. اینم به عنوان یک واقعه تاریخی خدمت شما عرض کردم. خب رفتم نگاه کردم به نقشه ایران و در شهرهایی که این خیزش سرتاسری صورت گرفت، یک نقشه دیدم. لطفا نشون بدید. ملازم فرمایید این در واقع یک کار ملی و سرتاسری بوده. عرض میکنم مشهد، ساری، گرگان، عرض شود که قزوین، تهران، بابل، کرج، زنجان، تبریز، ارومیه، سقز، بله، سنندج، مریوان، کرمانشاه، ساوه، قم، امیدیه، قمصر، درود، خرم‌آباد، عراق، اصفهان، بهبهان، شیراز، بوشهر، بندر ماشر، اهواز، آبادان، خرمشهر، شاهبهار و زاهدان. ملت بیرون آمدن و شیراز در 2 مورد بسیار درخشیده و باید درود، درود بر مردم بزرگ شیراز. یکی در موضوع زلزله که منتها درجه در واقع اخلاق ایرانی رو به کار بردن و در اون جایی که واقعا سیل وحشتناک آمده بود، مسافران بدون جا بودن، همه رو به منزل بردن، مهربانی کردن، چه کردن. و این از خلقیات ایرانی و این از فرهنگ ایرانی و حس اتفاق و اتحاد و برادر دوستی، یعنی مثل برادران هستن ایرانیان، امروز در مواقع تنگ همواره ظهور کرده و امروز نیز چنین است و راه چاره هم جز این نیست. یه اصطلاحی به کار می برد خان بابا تهرانی بر مصاحبه با آقای مهری، می گفت جنگ خاکریز آخر. این نبرد آینده ایرانی، من امیدوارم که جنگ خاکریز آخر باشد. هموطن، این رژیم هیچ کاراکتر ایرانی نداره مطلقا، یعنی درست مثل آدم های هستن که از زیر زمین یا یک در جای بودن، پنهان بودن، ناگهان ظاهر شدن. مطلقا و ابدا اون اتیک و مورالیته ایرانی مطلقا در اینها نیست، ضد فرهنگ هستن. و این استبداد، میخوام خدمت، با همه استبدادها تفاوت میکنن هموطن. این استبداد با استبدادهای سابق فرق میکنه که مردم میرن تو خیابون، رئیس مملکت چمدونش برمیداشت، آقا نمیخوان ما رفتیم. اینها میدانند که چه میزان جنایت کردن و میدانند در هیچ کجای دنیا جایی ندارن. عرض کردم شما یک شاهزاده رو بیارید شاه کنی، مردم چیز نخوان، بابا آقا نمیخوام، پا میشم میرم. اینها گدایانی بودن که به شاهی رسیدن. یارب مباد اون که گدا معتبر شود. آخوند در همه کشورها اینطور بوده، در مملکت هم بوده، این آخونده تاریخش معلومه. اینها در واقع برداشت مردم عادی از اینها بود که اینها مرکز معنویت هستن، اینها جانشین پیغمبر هستن، اینها نماینده سنت دین الهی اسلام هستند. اینها در واقع سمبولی هستند از اونچه در واقع معرفت دینی است و اطراف اینها ملجأ و مأوای دلشکستگان بود، فقرا، مردم عادی. چون عرض کردم این دین یک چیز غریزی است، اضافه می شود بر تنهایی ها و بیچارگی های انسان که بر جایی باید تکیه بکند. یکی از بزرگان گفته است که این مگه ما امروز همه حواس ما به طور کل مختل بشه، هیچ به یاد نداریم نیاوریم و اساسا هیچ دینی، همه دین پاک بشه از آن ما، فردا از صفر هر کس شروع میکنه دین خودش رو ساختن. و این در واقع در همه این صده ها این جنایتکاران همین ذهنیت رو داشتن. یعنی اگر اینها رو به روزگار صفوی هم به حکومت میرسیدن همین کارها رو میکردن، اگر 500 سال قبلم به قدرت میرسیدن همین کارها رو میکردن که امروز کردن و نشون دادن که بسیار بیلیاقت و بسیار جنایتکار و بسیار خبیث هستن اینها و بسیار فاسد. بنابراین این جامعه 80 و چند میلیونی ایران و این همه جوانان ایران زمین که در معرض تحولات گیتی هستند و میدانند در کجای دنیا چه خبر است، تحمل اینها بسیار بسیار مشکل. و تا کنون چندین بار به خیانه آمده است که آقا ما این رژیم رو نمیخواهیم، ما شما رو نمیخواهیم. خمینی میگفت تقصیر ما چیه؟ اگر پدران ما یه حکومتی انتخاب کردن ما چه گناهی کردیم؟ که البته حرف بولتره. و ثابت شده است که این رژیم به هیچ وجه من الوجود نه اصلاح پذیر است، نه اساساً به این چنین چیزی به چنین ماهیتی فکر میکنن اصلاح پذیری مطلقا. حالا خود اسلام هم که اصلاح پذیر نیست یک امر دیگریست، و سایر ادیان توانستن که اصلاح در دین به وجود بیاورن. در مسیحیت پروتستانیسم به وجود آمد که جهان رو ساخت، جهان رو پروتستان های مسیحی ساختن، صنعت و علم و فرهنگ رو اونها ساختن، فرهنگ مدرن. اما این اسلام عزیز با اون ادعاهای خارق العاده که کلام به کلام این کتاب از آسمان آمده، باید زیر بغل رسول خدا روز قیامت بیاد خودش داوری کنه. مشهور است که این تیمور لنگ، میدونید تیمور لنگ درجه اجتهاد داشت، این خوناشام نیمتنه، میدونید شل بود، رفته بود دزدی. در روزگار جوانی رفت بره دزدید، از یه چوپانی در حال فرار، این چوپان هم کمان رو کشید، یک تیر زد به این باسن این آقا، این شل شد. به هر حال درجه اجتهاد داشت، حافظ القرآن هم بود. نشست با اون عقل بیابانیش فکر کرد که آقا این پر تضاد، اینو بیایم کارش بکنیم یا ترتیبش بدیم، این چیزهای آیات متناقض رو کنار هم بگذاریم، این متشابهات رو از محکمات جدا کنیم. نه مغالطه است، فراموش نکنید همش مغالطه است. جمع کرد، مشهورترین اینا تفتازانی بود، یک نامه‌ای هم نوشته است به تفتازانی، نامه خوندنی است که شما تشریف بیاورید. تفتازانی هم برده، فکر میکنم که زمخشری هم اونجا برده و هرچه علمای بزرگ بودن در اون روزگار قرن هشتم برده اونجا که این کار بکنه. اینا نشستن گفتن قربان حضرت امیر، ما چنین اجازه نداریم که همچی کاری بکنیم، دست در قرآن کریم که نمیتونیم ببریم، اینو به حضرت رسول خودش وزیر بیاد زیر بغلش اینو قضاوت کن. بنابراین اصلاحی هم در اسلام میسر نیست. و با توجه به این که این رژیم آخوندی که از خود ایرانیان استخدام کرده است آدم ها و انواع و اقسام برای کشتن ایرانیان، چاره نیست جز مبارزه رویاروی و یک جا و متفق و متحد و احیانا مسلح در مقابل این رژیم. این در واقع به سادگی رژیم های دیگر نیست. قاجار رو بشه باید به اون آسانی سرنگون کنه، البته اونم آسان نبود، خیلی دلیری ها شد، جانفشانی ها شد، رسبردار نبود، اما بیرونش کردن ایرانی ها. پادشاهان بعد هم اوزاک سخش رو رها کردن رفتن. اینها رها بکن نیستن، به این آسانی نیست. اصولا ساقط کردن، بارها عرض کردن، رژیم دینی از یک رژیم متعارف بسیار بسیار مشکل تر هست، به جهتی که طرفدارانی هم دارد، طرفدارانی هم دارد. من فکر میکنم حساب مردم ایران با این رژیم در یک نبرد فراگیر باستی انجامشه، به جد به جد. و این که میگوین اینها میکشند و نمیدونم 10 میلیون میکشند، مطلقا و ابدا چنین غلطی نمیتوانم بکنم، مطلقا و ابدا نمیدونم. یه روزگار، روزگار قدیم نیست و مردم ایران هم مردم سوریه نیستن. چاره ای نیست، در واقع چاره ای نیست جز مبارزه و براندازی این رژیم. از ابتدا هم معلوم بود، منتها یک گروهی به این امید که میشود اینها رو اصلاح کرد، اصلاح طلب به وجود آمد. چه شد اصلاح طلب؟ نه تنها ذره اصلاح نشد که اینها رو بیابرو کردن و کنار زدن و اوضاع احوال بسیار بسیار بدتر شد. ایران زمین ما همواره بیش از 60% 70% فقیر داشته، فقر سیاه که هیچ کس به اون اشاره‌ای نمی‌کند، نه شاهان به این اشاره کردن، نه سیاسیون اشاره می‌کنند، نه کردن. دو مطلبی که بهش اشاره میشه، فقر یکی قانون. اینا آمدن مستضعفین، مستضعفین کردن. سه جور روایت من از آقای سید علی خامنه‌ای شنیدم در باب مستضعفین. دو روایتش رو اینجا فرستادم اینجا که سپهر گرامی براتون پخش کنه. یه روایتش رو خواندم اما دوباره پیداش نکردم. اون روایت هم من برای شما خواهم گفت و تفسیر خواهم کرد که منظورش چیست. بفهم 40 سال پیش آقا رو نشون بدید در باب مستضعفین و بعد ورژن جدیدش هم نشون بدید.
باید سیاست دولت جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد. باید این خط در آینده ایران تعقیب بشود. همه ملاحظات دیگر باید کنار برود. اون کسانی که باز این انقلاب را محافظت خواهند کرد همین قشرهای مستضعفینند. اون زنیست که مهریش 3000 تومانه و میاد مهریش رو میده. قشرهای مستضعف و پابرهنه این جامعه هم که گرانی رو تحمل میکنن، کمبود رو تحمل میکنن، تاریکی شب رو تحمل میکنن، در اجتماعات اسلامی شرکت میکنن، خون خودشون را در راه خدا میدهن و باز فریاد خدا و الله اکبر میزنن.
بسیج کشور ما، شما مجموعه شما اسمتون چیه؟ نیروی مقاومت بسیج مستضعفان. اینه نیروی مقاومت بسیج مستضعفین. مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا میکنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر، مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو نمیدونه. قرآن میگوید و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین، کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند. این مستضعفه، بسیج مستضعفین. مستضعف یعنی اون کسی که بالقوه صاحب وراثت عالمه، بالقوه خلیفت الله در زمینه، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریه.
مستعظفین، امام و پیشوا و بسیج مستعظفین. و یک صورتی دیگرش این بود که بعد از اینکه ترسیده بود از این خیزش مردم، بسیجی ها رو جمع کرده بود، عده زیادی هم بودن، دستاشون هم مثل طرفداران هیتلر اینطور تکون میداد. به بسیجی ها میگفت شما مستضعف هستید، تکرارم میکرد. زمینی که تکرار میکرد من گفتم مقصودش چیه، فکر کردم که داره میگه که ای بسیجی ها شما نوکران ما هستید، شما بکشید ما به اندازه پاسداران به شما میدهیم، شما تا حالا پرداخت نشدی اما به قدر کافی ما به شما میدیم، برید آدم کشی کنید. شما هم مستضعف هستید، مستضعف شمایید، میگو به بسیج مستضعف شمایید. این طبیعت قدرته، فراموش نکنید. ببینید بارها عرض کردم مسیح یک نوع زندگی داشته، زندگی فقیرانه داشته، چون نیروی عظیم امپراتوری روم اونجا رو گرفته بود، اونجا تشکیلات داشت، تشکیلات نظامی داشت و اینا. آدمی مثل مسیح که منفور یهودیان هم بود، یه چیز جدید داشت میگفت و یهودیان بودن اونجا، این نمیتوانست غیر از اون چیزی که گفت بگوید. دانسته نیست که اگر رومیان نبودن و طرفداران مسیح بیشتر از اون 10-12 نفر بودن و او رو به تخت بنشوندن و شمشیر به دستش بیدن، معلوم نیست مسیح چه میگه. این طبیعت قدرته. امروز سر و صدا هاست در آمریکا، از بام تا شام شما هیچ خبری از جهان بیرون از آمریکا نیست، فقط سر این است که قانون زیر پا رفته. حالا آقا چه کرده؟ زنگ زده به رئیس جمهور جوان اوکراین به قول ما که آقا این 400-390 میلیون دلاری که ما قراره به شما بدیم میدیم، اما و اون جولیانی سفیر رو هم فرستاده اونجا که اینها یه پرونده سازی بکنن برای آقای بایدن که رقیب انتخاباتیش هست و میدانستن که او خواهد بود و یه پرونده بسازن اون رو خراب کنن. فقط حرف این هست که قانون زیر پا رفته. قانونی ما هم کسی نگه داشته. در کشور های ما اینطور نبوده، یه نفر قانون بوده، یعنی قانونی که از مجلس ملی میگذرد، مثلا 300-400 نفر نمایندگان مردم آشنا به نیازهای مردم میخوان قانونی متناسب با نیازها فرض کنن، 400 مغز هستن، حالا هر کشوری تعدادش فرق میکنه، اینها بحث میکنن، مشاجره میکنن، یه عده مخالفن، بعد رأی میگیرن تا یه قانونی به نفع مردم از اونجا بیرون بیا. در کشورهای ما یه نفر قانون بوده، صبح میرفتن بیدارش میکنن، میگفتن قانون خوابیده، در واقع قانون خوابیده بود دیگه. نه، یکی میگه آقا این دیشب حشیش زیاد کشیده، عصبانی بیدارش کنی ممکنه عصبانی بشه سر ما رو ببره، بذارین استراحتش بکنه. استالین وقتی مرده بود کسی جرأت نمی‌کرد تو اتاقش، خفا میشد. اگر خوشحال و سرحال بود ممکن بود چیز خوبی بگه، فرمانی، فرمانش میشد قانون دیگه. در کشور ما فرمان یک نفر قانون بوده، حالا حالش خود خوش بود، یه چیزی میگفت مثلا خوششون بیاد اطرافیان، یه انعامی اکرامی میکرد در حق نوکراش اینها، ممکن بود میگفت امسال مالیات نگیرید، این میشد قانون. فردا میگفت آقا بزنید بکشید بیارید، این میشد قانون. و در عصر جدید این مسخره تر شد، یعنی اینها مجلس رو نگه میداشتن مستبدین مثل هیتلر فرض کنیم و راشتا، یه دموکراسی که سرنگون میکردن مجلسشون معمولا نگه میداشتن قالبشو که بگن کار ما قانونیه، ولی همون بود ذهنیت یک آدم با همه کاستی هایی که در هر انسانی هست، این میشد قانون مملکت. این شاه طهماسب یه پسری داشت، این شاه طهماسب بعد از شاه اسماعیل شاه طهماسب، این رو تارک و سلات نبوده کرده بود در یه قلعه، این اونجا حشیشی شده بود، یه پیرمردی هم به این خدمت میکرد، نوکریش میکرد، نمیدونم قهوه براش درست میکرد، غذا میآورد، میشوند براش کتاب بخوند و اینها. دو بعضی تاریخ ها آوردن وقتی که شاه تماس مرد این رو رفتن یک مرتبه یک آدم حشیشی که نمیدونم چندین چیز توی زندان بوده، چندین سال توی زندان بوده و توی قلعه بوده و اینا حشیش میکشیده و اینا، بودن آقا شما شاهی لباس شاهی به تنه کردن براشن رو بردن وسط را گفت من میخوام تمرین تیراندازی کنم، برای من یک کمونی درست کن. این بابا پیر من میدونست که این بابا این بازوی اون کار نداره، این سیر رفتیه ها، گفت که برید کمون پدر بزرگم رو بیارید از خانقاه اردبیل، من میخوام تیراندازی کنم. مرد میخواست کمان شیخ شاه اسماعیل رو کشیدن، این یک تیرانداز بی نظیری بوده، کمانهایی هم که میساختن متناسب با دست و بازوی پهلوان میساختن. آوردن هرچی زور زد نتونست بکشی، این بابا رفته یه کمونی که بچه ها درست میکنن و اینا برای درست کرد، این مرده کشی گفت مرده که منو مسخره کردی، اینا بدین سر اینه ببریم، قانون کرد، قانون گفت بدین سر این بابا رو بریم، برن سرشو بریم که منو مسخره کرده. یا یکی از مینیاتوریست های بزرگ خیلی ارادت داشت به شاه اسماعیل، یه روز آمد گفت اجازه میدین من پای تو رو ببوسم، تو که چرز کنم، گفت که ببوس، بعد بوسید و این بوسید باشه یکم هم رب بالا بالاتر مثلا ساق پاشو بوسید اینا، گفتن آقا این به شما نظر داشت، این چه بوسیدنی بود اینا، گفت که اینو بگین سرشو ببرین، بردن سرشو برن، یه آدم عاقل من گفت آقا این به شما ارادت داره، چرا گفت اینو بگین نکردن سرشو بریدن گذاشتن اونجا کنار. اینا قانونای مملکت ما بودن. و راجب عدالت میگفتم خدمتتون، این فقر، گاندی میگوید که بزرگترین خشونت ها فقره. حالا چند تن از این بچه های سیاسی یا نمیدونم اینایی که خود شلوار آقا اینو دکتر فلان دکتر فلان اینا، آقا ایرانی دیدید شما میشناسید، بیشتر از 60,000 بکنم 67,800 یه همچین چیزی ده در ایران هست که مردم با یه بزی چیزی زندگی میکنن، نه بیمهی نه چیزی نه بهداشتی نه توجهی، و در منتهای فقر زندگی میکنن. هرگز این موضوع فقر که چگونه باید این فقر در ایران ریشه کن بشه مطلقا و ابدا تا حالا مطرح نشده. آخوند آمدن گفتن خب اینا رو ما تبدیل میکنیم به گدای دستنگر، 40,000 تومان بهشون میدیم، عادتشون میدیم، معتادشون میکنیم به این گدایی در واقع، که یاران ما باشن که هر موقع میخوایم که جلو انتخابات اینا رو بیاریم بیرون. یعنی اقتصاد جدید ایران یک سیستم سرمایه‌داری وابسته بوده، ما این رو نمیتونیم بگیرش بسید. و در واقع عدالت این است که اینجا میگوین equal opportunities، یعنی کسی که در لرستان به دنیا میاد این فرصت رو داشته باشد که اون کسی که در کاخهای بالای تهران بکنند اون فرصت دستش باشه بتواند در حصول سعادت، سعادتی که مد نظرش هست، گام برداره. این هرگز چنین نبوده. یعنی ما در بی‌عدالتی زیستیم هموطنان، چند هزار سال است ما در بی‌عدالتی زیستیم و چند هزار سال است که بخش عمده مردمان این سرزمین، صاحبان این سرزمین فقیر هستند. هیچ کس توجه نکرد. و وقت آن هست که این بیداد در واقع از این سرزمین نقل بنده، اینا شهروندان ایران هن. نسل بعدن نسل در فقر زیسته، با یه بزی، با یه بز و یه میشی، یه الاغی چیزی بارشو ببره، بعد به شیر بز بخوره. اینا بعضی وقتا این اقتصاددان آمریکایی صحبت از اینفلیشن میکنن و نمیدونم ریسیشن و اینفلیشن و این حرفا، اینا ترمای اینجاست، به در اینجا میخوره که از 10% که اگر نمیدونم بیکاری بیشتر شد مملکت در ریسیشن میفته، به خاطری که این یک کشوریست مدر با اقتصادی فاین تون، به قول معروف اینجا کوکه کوکه. آدمی که با دوتا بز زندگی کرده، اجدادش هم دوتا بز زندگی در دیپرشن داره زندگی میکنه دیگه، دیگه دیگه ریسیشن میخواد چیکارش بکنه یا اینفلیشن میخواد چیکارش بکنه؟ یه نیم جریب زمین داره یا یه جریب زمین داره، گندم میکاره، شیر دوتا بز و یه گاو داره میخوره، زندگی میکنه دیگه. سپه جان یه موسیقی کوتاه پخش کنی تا بریم و برگردیم. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. بریم و برمیگردیم خدمت.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر متن گرانی زبدی، یک اطلاعیه خدمتتون بخونم و آن این که دوستان ما وبینار سرتاسری دارند به منظور هماهنگی لازم بین نیروهای دموکرات و برای گذار به دموکراسی و داد که همون عدالت باشه، یک شنبه 8 نوامبر ساعت 11 به وقت کالیفرنیا برابر با 10:30 به وقت ایران. و از هر جا که هستید برای بچه های خیلی دانا و در واقع کنشگران سیاسی شکایت میکنن، مخلص هم خواهم بود این هفته با دوستان، اگر در مسائل مختلفی که سخن شده سوالی هست اونجا خدمتون هستم برای جواب. و www.gozar.net بله با دو تا الف با دو تا ای gozar.net که بارها تکرار کردم، یک شنبه، همین یک شنبه ساعت 11 به وقت کالیفرنیا آغاز می شود و به وقت 1 بعد از ظهر به وقت دالاس تگزاس. این صحبت ها بسیار بسیار مفید است، به خصوص در این مقطع. یک مطلبی خواستم عرض کنم. با توجه ما به اون چه دیدیم از این ملایان و انعکاسی که در ذهن بچه های ایران داشته، به نیکی ما می توانیم حس کنیم و ببینیم که در واقع دولت آینده ایران و رهبران آینده ایران و قانون آینده ایران باید روحش برگرفته باشه از جوهر فرهنگ ایران و محتوای در واقع مبتنی بر حقوق بشر و اصل مهمش جدایی دین از سیاست هست که به هیچ وجه من از وجوه این تو با هم مخلوط نمی شود. یعنی اگر عزت شرفی داشت دین، یک سره از بین رفت. بزرگترین دشمنان دین اینها هستن. حالا یک بچه ها رو گرفتن سب نبی کردی، آقا تو خودت براندازی دین کردین شما با این اعمال و رفتارتون. اگر که پیغمبر اسلام بود و عمر زنده بود و خلفا زنده بودن و علی زنده بودن، یک لشکرکشی میکردن برای قتل عام شما. اگر بخوام از دید دینی بهش نگاه کنیم، دیدم که یک مصاحبه ای بود این آقای خزعلی، آقای خزعلی یه آخوند خیلی خوبی میشه، نمیدونم چرا رفته دکتر شد. دکتری هم که نمی کنیم، مومن مرد حساب، تو هم که وارد احادیث و مسائل کلامی هست، یه عمامی هم بذار سر خیال خود راحت و خیال مردم هم راحت کن بابا جان. رفته بودن به شبکه کلمه، در اونجا با اون آقای هاشمی که من نایده بودم اصلا چهرهشون رو، که دو سه باری با هم صحبت کرده بودیم تا این ساله، اونجا بر سر این که حضرت فاطمه کشته شد یا اینکه خودشون فوت شدن مناظره کنن. هیچ رافضی این بحث رو نبرده، چون در دست رافضی جز دروغ نیست، احادیث جعلی، حرفای لاطائر. آقا اومده که تحقیق کنن و مناظره کنه و ببینن آقا برابر اسناد موجود اسلامی از تاریخ قدیم آیا حضرت زهرا رو کسی کشته یا نه. ایشون تا نشسته حضرت زهرا رو شهید میگه، صلوات میفرسته و اینها، و بینابین توهین هم میکنه به هاشمی، ناسبی میگه، اهل سنت رو ناسبی، و یک حماقتی در این رافضیگری هست که هر کسی گرفت از راه عقل و عدالت میره بیرون به طور کل، یه چیز دیگه میشه. ناصر خسرو از متفکران و شاعران تراز اول زبان فارسی، اما میریم باز میکنیم میبینی که این رفته فاطمیان رو دیده، دشمن ناصبی شده، قصیده داره. من الان نمیخوام وقت رو بگیرم، یه وقتی دیگه میخونم. قصیده ناصبی شد، فوش میده علنا، مرد فیلسوف. اون برادر سنی ما معقول سخن میگفت، مستنداتش درست بود، حرفاش حقیقی بود و حسن نیت داشت، پیدا بود حسن نیت داشت برای این که یک پیوندی بین شیعه و سنی باشد اینها. ولی این دوست عزیز ما که خیلی هم آدم خوبی است، این آقا خزعلی، همون رافضی بود که قدیما، همون هیچ فرق، چون چیز دیگه در دست، چون لاطائلا چیز در دستشون، اطلاعاتشون نادرست، احادیثشون دروغ. آقا چه دلیلی داره حضرت زهرا رو بکشن؟ آخه چرا باید بکش عمر خلیفه؟ برای چی؟ کجا شما یه سند به من نشون بدید که میگن ایشون کشته شد؟ حضرت علی به 10 روز نشد که رب زن گره، نتونست طاقت بیاره. اقلا به احترام پیغمبر و به احترام از کنم که حضرت فاطمه، واسه یه 6 ماهی صبر میکرد، 2 هفته هم صبر نکرد. او اینطوری نگاه میکرد، ما باید گریه کنیم برای حضرت فاطمه بیچاره، نمیدونم چند هفته هم تعطیل کنیم. و مطلب مهمی که بین دو بحث البته مطرح نمیشد، بیچاره یهودیان بودن. اصلا قضیه میدونید که خصومت حضرت فاطمه و ناراحتیش و دیپرشنش برای این بود که مسلمین لشکر کشیدن به اینو، برای روشن شدن مطلب میگم، کسی این بحث آقایون رو دیده بدوند که چیست. آقا خیبر یه جایی بود 150 کیلومتر دور از مدینه، طبری میگوید 3 روز راه بود. خب راست میگفتی دیگه، با شطور و این چیزا بخوابی و لشکر کشی کنی اونا طول میکشه، میگه 3 روز راه بود. اینها به قول بعض منابع یهودی 1000 سال بود که ساکن عربستان بودند و 5 قبیله در مدینه بودن، این خیبری ها هم برای خود جدا بودن، اصلا نام های اینا عربی بود، بیشتری از بیشتر سنن تورات هم یادشون رفته بود، کم اینکه سنگسار نمی کردن. یک سنگسار که گزارش شده گفتم ببریم پیش محمد امین، این داستان تاریخ ما رو خوب میدونه، آقا چیکار کنیم سنگسارشون کنیم. رفتن اونجا کشاورز بودن، ریختن سر اینا گروه داعشی، کشتن و غارت کردن و هرچه اینا گندم داشتن و هرچه ذخیره زمستانی داشتن و یک سال کار کرده بودن، از سال قبل انبار کرده بودن، اینا همه رو آوردن به مدینه. از جمله چیزهای دیگری که موضوع اصلا این کار شد فدک بود. این دور بود، این قریه، این مزرعه دور بود از محل جنگ. حضرت ختم مرتبت فرمودن چون شما جنگ نکردید در اونجا و نرفتید و ما همجه به دماغ گیریم چیز شده، این مال من، این مال من. و خود یهودی ها رو وادار کرده بودن که اونجا کار کنن، تولید کنن، مثلا 50% بیارن اینجا بر باج بدن به مدینه. و وقتی ایشون فوت شد به نسل صریح در واقع اجماع مورخانه که از پیغمبر ارث نمیمونه برای کسی، نفقه است. ابو بکر هم نداد، اگه من میخوام این کارو بکنم خیلی چیزا به هم میریزه، نداد. بنابراین حضرت فاطمه ناراحت شد. این داستان فدک طول کشید تا زمان مأمون، یه خلیفه بعد از اینا میگرفت، یه خلیفه بهشون میداد، آخرش قبالی کردن دادن به همین اولاد علی، اونایش که مونده بودن اونجا، که بریم با از این بعد دیگه مال شما. بسیار ناراحت بود. بله عمر آمده و لگد زده به در و نمیدونم محسن افتاده و اینا، چه چجور های حالا این دست اینا برای دشمنی و خصومت و نفاق. در واقع ما با دروغ رفتیم به جنگ دروغ، سرانجام این دروغ یقه خود ما رو گرفت، یعنی ما ایرانی ها، برای این که این اسلام رو نمیپذیرفتیم و با فرهنگمون ناسازگار بود و اینا آدم های خشنی بودن و دستورات قرآن بسیار خشن بود، اینا آمدیم گفتیم آقا بیعتبار کنیم دم و دستگاه این دین رو، ما باید بیعتبار کنیم. اول پیغمبرش بیعتبار کردیم، ما رافضی ها، با فحش دادن به رفقاش جرأت میکردیم به خودش چیزی بگیم. آقا این اینطوری بود، این عمر به یک صفات کثیفی ما متصف کردیم این آدمایی که اینا آدمای بزرگی بودن برای خودشون. عمر و عثمان و ابوبکر اینا فحش و لعن و سب و هر چی شما بگید که ما در حق اینا گفتیم، در حق زناشون گفتیم، در حق عایشه، در حق این چیز، که ما زیر این بار داریم اصلا اساس پیغمبری رو ما باطل کردیم با امامت. یعنی از هر ایرانی پرسی آقا علی مهمتر یا محمد، میگه آقا محمد کاری نبود که، معمار انگه در ساختن گیتی، معمار علی بود، خدا بنا بود، به دیوانگی رو به اونجا رسوندیم ما که ما از وارد این داستان نشیم، یه طوری خودمونه که بکشیم کنار. چون خیلی از اصول تشیع مثل امام غایب و غیره که مسائلش مفصله خانایی داره با فرهنگ باستانی ما، خود آخوندام دریافته بودن، آخونده اهل سنت دریافته بودن و این مطالب رو گفتن به همین شکلی که من خدمتتون میگم. میگوید که این رافضیگری همون مجوسیگری است که سر از گریبان رفس به در آورده، صاحب فضائح الروافض حدود قرن ششم. من نشون میده که تشابهاتش رو که چگونه این شیعه گری با اونچه در ایران قدیم بوده و سنت ایرانیان تیز بکنه. و شما اصلا مؤلف شیعه نداریم در اون روزگاران، چند قرن همه اهل سنت بودن. تمام این اهل سنت بودن. از این مناظره ها بسیار شده. یکی از مشهورترین مناظره ها زمانی شد که نادرشاه بسیار عصبانی بود و بسیار ناراحت بود، حتی گفت خودم یک دینی میآورم. اینا وقتی بغداد رو گرفت، سویدی نامی که یکی از معروفترینه عرض میکنم که علمای اهل سنت بود، آوردن یه ملا علی اکبر رافضی هم بردن با اون مناظره کنه. اون خداوند عربیت بود و خداوند حدیث بود و خداوند قرآن و این چیزی نمیدونست، مثل بقیه رافضیای امروز. هیچ دلیلی نداشت. بردن نشون دادن این سوبایی ملا علی اکبر گذاشتن و سوبایدم در کتابی نوشته، کتاب نوشته در این باب مناظره. هر چی میپرسید نداشت چیز جواب بده. تا آخرش یه مشاوری هم داشت که آقا آبرون بردی دیگه اصلا جواب نده، اصلا ساکت باش، خفه شو. به رافضی گفت. بعد رفتن به نادرشاه گفتن از ترس نادر که آقا صلح آشتی برقرار شد، میانش مشکلات حل شد، اینا شیرینی دادن، جشن گرفتن و فلان حرف. ما خواستیم رها بشیم از یه چیزی با یه دروغ، این دروغ یقه ما رو گرفت در لباس جمهوری اسلامی. یه سید علی محمد بابی پیدا شد، درد فهمیده بود که باید دکان آخون رو بست، گفت من امام زمانم، خدمت کرد والله. چون در دکان آخونه بسته، این دشمنی عجیب قریب آخون با باهایی ها و که با بابی های اون روزگار این بود که آخون رو برانداخت. گو آخون آخر رو نمی بیند، آخر را می بیند. مثل که وقت ما هم تموم شده. خب پس در باب ونیوار و وینار فراموش نکنید. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان گرامی، سپاسگزارم از سپر. و من یه تسلیت دارم برای جمعی خانواده از جانب شما. میدونم که همه دلشکسته هستیم، همه غمگین هستیم. باب کشته شدن این جوانان در راه آزادی و نام اینها در ردیف شهدای راه آزادی همواره جاودان خواهد بود و من از صمیم قلب تسلیت میگم به همه خانواده‌هایی که عزیزاشون از دست داد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.